پرتوی از پا تا فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
شهید رئیسی دل خاشع و ذاکر داشت، زبان صریح و صادق داشت، عمل خستگی ناپذیر و دائم داشت. این سه تا خصوصیت، دل، زبان و عمل. دل شهید رئیسی از طرفی اهل ذکر و خشوع و دعا و توسل بود، این رو ما کاملا دیده بودیم از قبل از دوره ریاست جمهوری، حتی از قبل از دوران ریاست بر قوه قضاییه می دیدیم، می دانستیم اهل خشوع بود، اهل توسل بود، دل او با خدا مانوس بود. از طرفی این معنا در دل او بود، از طرفی دل او لبریز از مهربانی و مردم، از مردم گلمن نبود، به مردم بدبین نبود، از توقعات مردم شکایت نمی کرد که موارد زیادی اتفاق می افتاد با مردم مواجه می شد، مردم می آمدن شکایت می کردن، حرف می زدن، گاهی تندم ممکن بود صحبت بکنن، و مردم مهربان بود. از این برخوردها، از این نگاهها، از این حرکتها ناراحت نمی شد. از طرفی نگران انجام وظیفه اسلامی بود، این دل او بود، هم با خدا هم با مردم، هم نگران وظیفه اسلامی که آیا وظیفه را انجام داد نداد، کافی بود اینجور که انجام شد، این دغدغه همیشگی او بود.
از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا
حکمت حضرت مصطفی صلی الله علیه و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی با برنامه دیگر از سلسله راه نور در خدمت هستیم. پایان یافتنی سوره گذشته در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره قریش را معاش ساکنان آن دو نعمتی است که خداوند به قوم قریش یادآور شده و از آنان می خواهد به جای پرستش بت‌ها خدای واحد و یگانه را بپرستند.
مادر، من قول دادم امشب به خانه محمد برم. اونجا عبادت میکنی؟
بله، اون بنده خوبیه.
بله، برو ترام.
خواندن بلده و نوشتن.
نه، ولی میتونه حرف بزنه.
تو چی گفتی؟ میتونه حرف بزنه؟ خب تو هم میتونی، پس حالا حرف بزن جوون. محمد چی برای گفتن داره؟
داشت کرد
محمد شما فقط
این قرآن است.
من بسنگی خیالاتی شده، با چشمای بسته خودشو زیر گلیم مخفی میکنه.
چشماش بسته است ولی قلبش گشوده است.
غلام، به خاطر حاضر جوابی بزنه.
این کار فایده ای نداره. آیا محمد متوجه نیست که زندگی ما از طریق نگهداری بت‌ها سپری میشه؟ ما مالک کعبه هستیم. هر سال قبایل عرب میان اینجا به مکه تا عبادت و از ما خرید بکنن و نذورات میارن. انتظار داره ما 300 تا خدا رو عوض بکنیم با یک خدا، اونم خدایی که حتی دیده نمیشه، ولی هم در طائف هست، هم در مدینه، هم در خانه من، هم در اورشلیم و هم در روی ما. پس تکلیف مکه چی میشه؟ این خدایان هم معبود ما هستن، هم منبع درآمد و شرف ما.
خدا را نمیشه خرید یا فروخت.
ای جوون، تو نزدیک شلاق هست.
ترسی؟ عمار، عاقل باش پسر جان. محمد به شما مخته، ارزش یک مرده با صاحبش برابرم. یعنی بلال سیاه بود که بابتش پول دادم با خود من برابره؟
بله، پیام در پیشگاه خداوند انسان ها به مانند دندانه های شانه ایشان هستند.
خب این حرف برای برده ها و گده ها بالا میبره.
این تفاوت هست بین بزرگ مکه و یک برده. الله بگه بس صورتش تو آمدان شلاق بزن.
گوش فرا می دهیم.
سوره گرش. بسم الله الرحمن الرحیم.
تابستانی
باید پردگار این نامه را عبادت از خوب بودن ماشنده از گفت مرده
من به مردم مکه اونها را نقشه شومی دیدی دیگری به مکه و کعبه می نگریستند و اون با منت گذارده و می فرماید چون شهر مکه در دره کوهستانی اما غیر قابل کشت و زرع بوده و امکان کشاورزی و دامداری یا چارواداری برای اهالی آن فراهم نبوده، خداوند آنها را با امر تجارت انس و الفت داد تا از این طریق معیشت خود را تأمین کنند و نیازهای خیش را برآورده سازند. همان گونه که در تاریخ نیز آمده است، شغل اصلی قبیله قریش که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز از این قبیله و دودمان است تجارت بوده و حضرت خدیجه سلام الله علیها نیز به تجارت مشغول بودند. آنها در زمستان به سوی جنوب یعنی سرزمین یمن روی می آوردند و در تابستان به سوی شمال و شام که هوای ملایم و مطلوبی داشت سفر می کردند. هم یمن و هم شام از کانونهای مهم تجارت در آن روزگار بودند و مکه حلقه وصل در میان آنها به حساب می آمد. اهالی مکه در میان این دو منطقه کالاها و مالها و وسایل را خریداری و به فروش می رساندند و از این طریق معاش به دست می آورد. اطمینان مردم یمن و شام بوده و در وطن نیز در امنیت هستید و کسی متعرض و تجاوزگر به شما نمی شود. در واقع با وجود جنگ ها و نزاع های طولانی میان قبیله های مختلف جزیره العرب، قبیله قریش و شهر مکه در امنیت کامل به سر می برد و این امر به واسطه لطف و رحمت الهی بود که سپاه فیلسوار را که به قصد ویران کردن خانه خدا آمده بودند به هلاکت رساند. به این ترتیب در سایه شکست ابرهه هم سرزمین مکه امنیت بیشتری یافت و هم کاروانهای قریش از امنیت بیشتری در طول راه برخوردار شدند. پس به جهت این امنیت که به خاطر قداست خانه خدا برای شما فراهم شده و به جهت معاشی که به واسطه رونق تجارت برای شما تأمین شده و همه اینها به برکت وجود کعبه در مکه حاصل شده است، به جای بت‌ها پروردگار این خانه را بپرستید و دست از شرک و بت‌پرستی بردارید. یاران، از این آیات می آموزیم که اول در دعوت مردم به عبادت خدا الطاف الهی بر آنان را برشمرید تا شکرگزار نعمت‌های خداوند باشند. دوم، تأمین معیشت و امنیت مردم در دعوت آنان به سوی حق تأثیرگذار است. سوم، تجارت و هر نوع فعالیت اقتصادی قانونی و مشروع برای به دست آوردن درآمد و تأمین معیشت مورد تأکید و سفارش اسلام است. و چهارم، تأمین معیشت و امنیت مردم کار خدایی است و حاکمان جامعه اسلامی باید در این جهت بسیار سعی و تلاش کنند.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن تفسیر سوره قریش شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه رازهای مجازی را خواهید شنید.
برآمد تلفی و تحریری و خیلی همین دو مقصد داعش برآمد و اولی با منبر بود دیگر نامها خطی بود دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون تغییری همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی.
به نام خداوند حکیم و دانا، سلام و سپاس خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه رازهای مجازی را برای شنیدن انتخاب کردید. طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان که در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیشکش شما عزیزان می شود. در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت نیز ما را می توانید با این نشانی دنبال کنید: farstudy.ir/tajik.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، همطور که آگاه هستید در برنامه رازهای مجازی پیرامون جنبه های مختلف استفاده از اینترنت مطلب های را با شما در میان میگذاریم که عمده این مطلب ها وابسته به ضرر و زیان های است که از استفاده بی‌رویه و نادرست از اینترنت به بار می آید. یکی از تاثیرات منفی اینترنت مختل شدن یا خلادار شدن حریم خصوصی است. تهدید حریم خصوصی که یکی از اثرات منفی اینترنت است و به خاطر جریان اطلاعاتی آزاد اینترنت اتفاق می افتد، چیزی است که باید از آن آگاهی داشته باشیم. نوجوانان عکس، اطلاعات خصوصی یا گفتگوهای شخصیشان را هر روز با هم در شبکه‌های اجتماعی مبادله می کنند. در زمینه موضوع یاد شده با هم صحبت‌های کارشناسانه را از علی اکبر زوقی آگاه در مسائل اینترنت می شنویم.
فضای مجازی الان و همه زندگی ما کار داره و همه زندگی ما با یه فضای مجازی مخلوط شده. این عبارت باز از حضرت آغاز که فکر کنم خیلی هم دقیق میتونید از این فضای مجازی رو تقریبا بشناسید. حضرت آقا میگن اینترنت رو مثلا به عنوان مثال میگن اینترنت مثل رود خروشان است که هر رود بر خروشانی آن افزوده میشود. اگر بتوانید سد بزنید و کانال بکشید خب میشه ازش استفاده مفید کرد، ولی اگر رهاش بکنید مثل سونامی میاد فکر و فرهنگ جوانها و ملت ما رو به خودش میبره. همونی هم که داریم از دستمون در میره. شاید این کلمه اهمیت فضای مجازی، این جمله که میگه به اندازه اصل انقلاب اسلامی است، خب میخواد همین رو برسونه این جمله که ما اگر به فضای مجازی اهمیت بدیم انقلابمون به همه دنیا صادر میشه، خوب بشناسیمش بفهمیم چی کار میکنیم، و اگر بی‌توجهی کنیم غفلت بکنیم همین انقلابمون هم ممکنه از دستمون در بیارن با همین فضا. خب یا اخیراً که دیدید عدد آقای حکمی برای اعضای شورای عالی فضا مجازی دادن همین بودن یکی دو ماه پیش، اونجا یه سری نکاتی رو گفتن که نکات خیلی مهمی هست. بعدش یه جلسه‌ای داشتن با اعضای شورا که اون جلسه انقدر مباحثش حالا صحبت‌های آقا تند بود با این آقایون مسئول که این مسئولین تلاش کردن که اون جلسه پخش نشه از تلویزیون، که من حالا بعضی از عباراتش خود منم خوندم دیدم چقدر آقا جدی با این دوستان برخورد کردن. ولی چیزی که گفتن تو تلویزیون گفتن حضرت آقا دستور خروج از انفعال دادن. خاطرتون هست؟ خروج از انفعال یعنی چی؟ یعنی هر کاری میکردی منفعلانه بوده دیگه. بعضی ها میگن خب حالا که آقا گفتن خارج بشید از انفعال، من توی مثلا واتساپ باز بودم، میرم تو فیسبوک و توییتر و تلگرام هم عضو میشم دیگه فعالم. معنیش این نیست، خروج از انفعال خیلی مفهوم داره. خب حالا این فضای مجازی چیه که این همه اهمیت داره و چرا باید اینقدر مهم باشه که همه مسئولین کشور رو از آقا مأمور میکنن که بشونن دور هم در مورد فضای مجازی تدبیر کنن؟ رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، همه اصلا کسی، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات، وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، نمیدونم همه دادستان کل کشور، اصلا همه مسئولین کشور جمع میکنن آقا میگن بیاید برای فضای مجازی فکر کنید، شورای فضای مجازی تشکیل میدن. خب چرا؟ ببینید اگه ما یک انسان رو فرض کنیم، انسان رو فکر کنید خودتون هستید، یه زندگی حقیقی الان ما داریم، یا زندگی اول، یه زندگی مجازی، یا زندگی دوم، یا سکند لایف به قول غربی ها. سکند لایف یعنی زندگی دوم شکل گرفته. خب هر چیزی در فضای حقیقی شما دارید یه ما به ازای از اون در فضای مجازی هم پیدا میشه. مثلا اگر در فضای حقیقی اقتصاد دارید، در فضای مجازی میشه تجارت الکترونیک. اگر اینجا فناوری دارید، اونجا میشه فناوری اطلاعات. اینجا فرهنگ دارید، میشه فرهنگ مجازی. آموزش، فرهنگ مجازی یعنی چی؟ من میگم دیگه کار به جای رسیده که خانوما هم غذا میپزن که عکسش بزنن شبکه اجتماعی. فرهنگ داره عوض میشه. سر سفره هم باز همه سلامون تو موبایله. تو مراسم عزاداری، تو مراسم امام حسین، تو یکی از مراسم‌های معروف تهران من رفتم شرکت کردم. شب تاسوعا چراغو که خاموش میکنن، میگن که مردم راحت باشن، آره گریه کنن و یا مثلا شور بگیرن، سینه زنی و اینها. من رفتم از این بلندی نگاه کردم، همه موبایلا روشنه، دارن با موبایلشون ورمن، یکی کلشاشو چک میکنه، که تلگرامشو چک میکنه فلان. یا توی اعتکاف یکی از استانا ما رفتیم تو اعتکافشون صحبت بکنیم در رابطه فضای مجازی. رئیس اداره اوقاف اون استان گفتش که من اعلام کردم هر کسی میخواد بیاد تو اعتکاف حق نداره موبایلش رو خودش بیاره. میگفت بیشتر از 70% اونایی که اسمش دادن اسمشون خط زدن. یعنی چقدر این موبایلا ما رو درگیر با خودش کرده که تو اعتکاف که برای نزدیک شدن به خدا هم هست حاضر نیستیم گوشیامونو کنار بذاریم. فرهنگ، کلی از چیزای فرهنگی ما عوض شده، رفتارهای فرهنگی ما عوض شده. آموزش شده آموزش مجازی. چقدر در مورد آموزش مجازی حرف برای گفتن وجود داره. سرگرمی شده سرگرمی‌های الکترونیک، بازی‌های رایانه‌ای. الان بعضن بچه‌های ما کاراکترهای بازیشون رو بیشتر از پدر مادرشون می‌بینن، می‌شناسن، باهاشون حرف می‌زنن، بعد بیشتر از پدر مادرشون ازشون تأثیر می‌گیرن. نقاشی‌های بچه‌ها دیگه خیلی‌ها اون پدر و مادر و کلبه و نمی‌دونم رودخونه و این چیزا دیگه نیست، طبیعت اینا نیست. این نقاشی همه شده پو، نمیدونم باب اسفنجی، چه میدونم از چیزا. یعنی بچه شما الگوی فکریش داره عوض میشه. همین بازی ها چقدر در مورد شرف است، چقدر مطالعه تو دنیا انجام شده، مثلا بازی کلش چه تأثیری رو رفتار بچه میذاره، یا اون بازی پو برای دختر بچه چه ضررهایی داره. یک جمله بگم، تو اروپا تحقیق کردن اون دختر بچه‌ای که پو بازی میکنن نسبت به پوشون همون استرسی رو دارن که مادرشون نسبت به خودشون داره. اون فکر میکنه بچه‌ش دیگه تراخوشش میکنه، نمیدونم دستشویی میبردش، حمومش میکنه، لباس عوض میکنه. تصورش اینه که این هم و میگه اگه دیدید بچه‌تون از مدرسه که اومد هنوز مانتوشو در نیورده و اینها میدوه دنباله که گوشی مادرش برداره و چک کنه ببینه مثلا حالا پو یا کلش هر چی که بازی میکنه در چه حالیه، اون بچه معتاد شده. بعد همون مؤسسه آمریکایی، مؤسسه اروپایی میگه که اعتیاد به این بازی‌های رایانه از اعتیاد به مواد مخدر خطرناک‌تره. یعنی دقت کنید تو مؤسسه علمی آکادمیک حرف مثلا تبلیغاتی یا مؤسسه رسانه‌ای نیست، میگه خطرناک‌تره. من رفتم تحقیق کردم چرا خطرناک‌تره، میگه چون مواد مخدر میشه سمزدایی کرد، ولی این دیگه سمزدایی هم نمیشه کرد، میره تو روح اون بچه و رفتارشو تا آخر اون تحت تاثیر قرار میده. مثلا نوشته بود اونایی که معتاد به بازی آنلاین هستن یا همین بازی مثل پوینه ها، نوشته دوشار شب ادراری، کابوس های شبانه، را رفتن تو خواب و خیلی از این ماجراها میشن به خاطر هم بازی یا به خاطر هم گوشی. دلایلش هم مفصله. در مورد بازی ها کم فکر کنی.
عزیزانی همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه های شما پیرامونی به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و بخصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس. در پناه حق باشید.
سبحان للملك والملكوت، سبحان الذي لا يموت، سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت، سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب، سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب، سبحان رب الأرباب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه، سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
همراهان گرامی، امیدواریم که برنامه رازهای مجازی مورد پسند شما قرار گرفته باشد. هم اکنون راز تندرستی را خواهید شنید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست. پزشکی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست. عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه راز تندرستی. این هفته موضوع غلظت خون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر مسعود انوشیروانی فوق تخصص خون هم گفتار کارشناسی داشتن که در ادامه برنامه به اتفاق خواهیم شنید. در طب رایج میگویند اگر تعداد گلبول‌های خون در حجم به خصوصی از خون بیشتر باشد، فرد مبتلا به غلظت خون است. اما در طب سنتی اگر گلبول‌های خون کمتر شود اما سرم خون غلیظ‌تر باشد، میگوییم غلظت خون وجود دارد. غلظت خون مشکل شایعی است که میتواند به علت‌های متفاوتی فرد را گرفتار خود کند. شاید همه نکاتی که پیش از این در مورد غلظت خون شنیده بودید اشتباه باشد. رنگ خونم خیلی تیره شده، فکر میکنم غلیظ شده است. این جمله بسیار شایعی است که حتما شما هم از دیگران شنیدید و اغلب مردم زمانی آن را بر زبان میآورند که میبینند برای آزمایشی ساده روی صندلی آزمایشگاه نشستند و خونشان را درون لوله آزمایش میبینند. معمولا در این شرایط اولین فکری که به ذهن این افراد میرسد حجامت و تصفیه خون است. تنها راهی که نشان میدهد فردی غلظت خون دارد یا نه دادن آزمایش خون و اندازه‌گیری است. بعد از اینکه جواب آماده شد، پزشک دو دسته علت اولیه و ثانویه پیش رو دارد. علت اولیه، مغز استخوان بدون هیچ محرکی از بیرون خود به خود رفتار آنارشیستی نشان داده و شروع به تولید گلبول قرمز میکند و افزایش غلظت اولیه نامیده میشود بدون وجود علت ثانویه. و اما علت ثانویه، بین 90 تا 95 درصد از کسانی که با غلظت خون به متخصص مراجعه می کنند افرادی هستند که غلظت خون ثانویه دارند و این موضوع زمانی اتفاق می افتد که اکسیژن کافی به بافت‌های بدن نرسد. گاهی اوقات اکسیژن محیط مناسب است اما به دلیل مشکل ریوی فرد دچار غلظت خون می شود یا ممکن است اکسیژن از ریه وارد خون شود، اما به دلیل مشکلات خونی بین خون شریانی و وریدی مشکلی وجود داشته باشد و خونی که در ریه پر از اکسیژن شده بلافاصله با خون کم اکسیژن مخلوط شده و همین مسئله سبب بروز غلظت خون می شود. آیا غلظت خون بیماری پیرمرد هاست؟ این بیماری بسته به اینکه بر اثر علت اولیه یا ثانویه در فرد ایجاد شده باشد ممکن است در هر سنی بروز پیدا کند. ما افرادی داریم که در سن نوجوانی و به دلیل ارثی این مشکل را دارند. بچه‌هایی هستند که دیواره پایین قلبشان باز است یا مشکل ریوی دارند که آنها از جمله کسانی هستند که درگیر غلظت خون می شوند. یکی از سوالات افرادی که غلظت خونش به حالت طبیعی برگشته این است که چه کارهایی انجام دهیم تا خونمان دوباره غلیظ نشود. این افراد بهتر است هم برای جلوگیری از غلیظ شدن خون و هم برای کمک به نیازمندان به طور مستمر خون بدهند. مردان بهتر است هر 3 ماه و زنان هر 4 ماه یک بار خونشان را اهدا کنند. استفاده میکنیم در این قسمت از برنامه از اظهارات تخصصی جناب آقای دکتر مسعود انوشیروانی، فوق تخصص خون.
خون در حقیقت جزء مهمی از بدن هستش که در انتقال مواد غذایی، اکسیژنیشن بافتی و دفع مواد زائد در بدن دخالت بسیار مهمی میتونه داشته باشه. سلول هایی که در خون وجود داره انواع مختلفی دارن، مثل سلول های قرمز خون یا رده RBC ها هستن که نقش بسیار مهمی در اکسیژن بافتی دارن. در مورد رده گلوبول های سفید مطرح هستش که نقش بسیار مهمی در سیستم دفاعی بدن بازی میکنن. پلاکت ها هستن که در حقیقت نقش بسیار مهمی در سیستم انقادی بدن ایفا میکنن، که هر کدوم از اینها دچار اختلالی بشه، چه در زمینه کمبود و یا در زمینه افزایش بیش از حد، باعث ایجاد بیماری هایی خواهد شد. به طور متوسط پلاسما حدود 55% حجم خون رو داره تشکیل میده که حاوی آب و مواد محلولی هستش و بسیاری از پروتئین های انقادی در اون قرار دارند. تمام این سلول های خونی در مغز استخوان از سلول های بنیادی مغز استخوان ساخته میشن، بعد مراحل تکاملی خودشون رو طی میکنن و در نهایت در خون وظایف خودشون رو ایفا میکنن. در سنین مختلف هورمون های مختلف در بدن نقش های بسیار متفاوتی میتونن داشته باشن. بعد از بلوغ در آقایان هورمون‌های مردانه که افزایش پیدا می‌کنه باعث میشه که میزان حجم خون و گلبول‌های قرمز در آقایان نسبت به خانم‌ها افزایش پیدا بکنه. تقریبا 2 گرم در دسیلیتر میزان آن افزایش بیشتری نسبت به خانم‌ها داره. در مورد تعریف غلظت خون، در حقیقت افزایش تعداد گلبول‌های قرمز در واحد حجم خون هستش که باعث افزایش پیدا کردن میزان هموگلوبین میشه. به طور نرمال میزان هموگلوبین در خانم ها 12 تا 14 گرم در دسیلیتر هستش، در آقایان در حدود 14 تا 16 گرم در دسیلیتر هستش و افزایش پیدا کردن از این میزان های استاندارد، تقریبا میتونیم بگیم که در خانم ها افزایش به میزان بیشتر از 16 گرم در دسیلیتر و در آقایان افزایش به میزان بیشتر از 18 گرم در دسیلیتر به عنوان تعریف غلظت خون تلقی میشه. ما ممکن هستش که افزایش غلظت خونمون به صورت کاذب باشه، یعنی کاهش حجمی که وجود داشته باشه. مثلا بعضی از افراد هستش که گفته میشه میگن من غلظت خون پیدا کردم، خیلی عصبی شدم. دیده شده که هورمون هایی که ترشح میشن مثل آدرنالین مثلا باعث میشن که میزان حجم پلاسما یه مقداری کاهش پیدا بکنه و شاید یه مقدار غلظت خون رو بالا نشون بده، ولی این غلظت خون کاذب هستش. اینا غلظت خون واقعی نیست. غلظت خون حقیقی یا واقعی وقتی هستش که میزان گلوبول های قرمز در اثر علل مختلف افزایش پیدا کرده باشن. ما علل حقیقی در مورد تولید گلوبول های قرمز رو خودش رو به 2 دسته تقسیم میکنیم، یا علل اولیه هستن. علل اولیه منظور ما این هستش که در حقیقت باید این مغز استخوان تحت یک سیستمی باشه که اگر داره زیادتر تولید میشه گلوبول های قرمز بیاد مهار بشه، و اگر داره کم تولید میشه سیستم هورمونی بدن اینو باید به یه تعادلی برسونه که بتونه میزانش رو کنترل کنه. وقتی که این از این حالت تعادل خارج میشه و به صورت خودکار در میاد، در حقیقت بیماری رو در مغز استخوان ایجاد میکنه که در اصطلاح علمی گفته میشه پرخونی اولیه یا پلی‌سایتی. علل ثانویه عللی هستن که در حقیقت در اثر اون علل باعث میشه که غلظت خون افزایش پیدا کنه، مثل بیماری های قلبی. ممکن هستش که افراد ناراحتی های مادرزادی قلبی داشته باشن که باعث بشن خون وریدی و خون شریانی با هم دیگه مخلوط بشن و میزان اکسیژناسیون بافتی رو کاهش بدن. ممکن هستش که بیماری های ریوی داشته باشن، مثلا در افراد سیگاری احتمال داره که بیماری به اسم بیماری های انسدادی مزمن ریوی باشن که میزان اکسیژن رو کاهش بدن. بیماری های کلیوی ممکنه مطرح باشه و بعضی از انواع تومورهای دیگه براشون میتونه مطرح باشه. به طور کلی اگر ما بخوایم بحث بیشتری در این مورد داشته باشیم، جوری مادرزادی قلبی عروقی داشته باشه، ما ممکن استش که با درمان کردن اون بیماری بتونیم این وضعیت غلظت خون رو کنترل بکنیم. اگر افرادی هستن که مشکلات ریوی دارن، به خصوص در زمینه مصرف دخانیات، با ترک کردن اون کمک بزرگی میتونن بکنن به این وضعیتشون، چون که یکی از بیماری‌های مهمی که در مورد مسائل ریوی مطرح هستش که باعث میشه که غلظت خون زیاد بکنه، در حقیقت همین بیماری‌های انسدادی مزمن ریوی هستش که میزان اکسیژناسیون بافتی رو میاد براشون کاهش میده. بعضی از بیماری‌های کلیوی هستش، مانند نارسایی‌هایی که ممکن هستش که در کلیه اتفاق بیفته، میزان هورمون‌هایی رو که در حقیقت در مورد تولید گلبول‌های قرمز هستن رو میاد کم میکنه و مشکلاتی رو به وجود میاره. و از اون مهمتر، بعضی از تومورهایی هستن که ممکن هستش که به عنوان علل ثانویه در حقیقت بیماری غلظت خون مطرح بشن. این تومورها ممکن هستش که تومورهایی باشن که در قسمت‌هایی از رحم وجود داشته باشن، کلیه وجود داشته باشن، و یا اینکه در سیستم مخشه‌ای در بچه‌ها هستش که لازم هستش که یک بررسی کاملی براشون انجام بشه. البته من یک نکته رو عرض کنم، چون بحث تومورها شد، یک ترس و نگرانی رو ممکن، واقعیت این هستش که اینها علتهایی که در مورد تومورها هستن علتهای بسیار نادر و کمیابی هستن، ولی ما موظف هستیم به عنوان متخصصین خون که اینو به صورت کامل مورد بررسی قرار بدیم. تمام این بیماری ها و مشکلاتی که گفته میشه به عنوان یک علائم هشدار دهنده هستند و مفهوم وجود بیماری مطرح نیستند. بیماری رو پزشک معالج میتونه براشون تشخیص بده. علائم مهمی که در مورد غلظت خون هستش، علائم بسیار متعددی هستش که در رابطه با افزایش سیالیت خون در حقیقت گفته میشه. من مثالی که بخوام بزنم این هستش که ما دوتا لوله نازک رو میتونیم در نظر بگیریم که توی یکیشون آب در جریان هستش و در دیگری عسل هستش که در حقیقت میخواد جریان پیدا کنه. شما ملاحظه میفرمایید که در لوله‌ای که عسل هستش، سرعت جریان خون به شدت کمتر هستش تا لوله‌ای که در اون آب در جریان داره. این اتفاقی هستش که در خیلی از موارد در بیمارانی که غلظت خون دارن میفته. علائمی هم که به وجود میادش در حقیقت منتج از این مسائل هستش. تاری دید هستش، برافروختگی صورت هستش. ممکن هستش که بیمارانی که با این حالت مراجعه بکنن نشون بدن که صورتشون کاملا قرمز و برافروخته هستش، قرمزی چشم هستش. اختلالات هوشیاری، منگی، سردرد، خواب‌آلودگی. علائم دیگه مثل گزگز دست و پا، ایجاد لخته‌های غیر طبیعی که بسیار برای ما مهم هستند، و خارش بیش از حد به خصوص در مواقعی که بعد از استحمام ایجاد میشه. اینها علائم اصلی هستند که در بیماران افزایش غلظت خون وجود دارند.
تشکر و قدردانی میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده با این قسمت از برنامه راز تندرستی. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید راز تندرستی بود. در این لحظه آسیای مرکزی رو میشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در دیدار رشید مراد، وزیر کارهای خارجه ترکمنستان، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران علاقمند به ارتقای سطح روابط و گسترش همکاری ها در عرصه های مختلف با همسایگان و و بخصوص ترکمنستان است گفت ایران علاوه بر علاقمندی برای واردات گاز از ترکمنستان ظرفیت ها و توانمندی های کارآمد نیز برای صادرات و سواب آن به کشورهای منطقه دارد. پزشکیان افزود علاوه بر همکاری در زمینه تبادل گاز، جمهوری اسلامی ایران علاقمند به گسترش همکاری مشترک با ترکمنستان در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سرمایه گذاری، راه، حمل و نقل، ترانزیت و دیگر بخش ها است. تعمیق و تقویت همکاری ها و بخصوص سرمایه گذاری های مشترک و متقابل می تواند رفاه، آسایش، دوستی و امنیت آینده دو ملت را تضمین کند. همان هدفی که رهبر ملی ترکمنستان با برگزاری اجلاس بین المللی صلح و اعتماد به دنبال آن است. وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز در این دیدار گفت ترکمنستان در عرصه همکاری های اقتصادی با ایران افقهای بلند و دور را می بیند و همه اقدامات خود را به این اساس طراحی و اجرا می کند. آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان که برای شرکت در همایش مجمع گفتگوی تهران به تهران آمده بود با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و در مورد روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد. در این دیدار دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان روابط دو کشور را بسیار خوب و مثبت ارزیابی کرد و بر اراده جدی دولت ارمنستان برای توسعه هرچی بیشتر روابط همه‌جانبه با ایران به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان موجود و استفاده از فرصت‌های نهایی شدن توافق بین ایران و اتحادیه اقتصاد اوراسیا تأکید نمود. گریگوریان همچنین ابراز امیدواری کرد که نشست‌ها و مباحث مهم مطرح در این همایش سبب نزدیکی دیدگاه‌ها و مواضع کشورهای شرکت کننده در راستای تقویت صلح و ثبات در منطقه و جهان شود. وزیر امور خارجه ایران نیز در این دیدار با یادآوری سفر اخیر خود به یروان و گفتگوی بسیار خوب صورت گرفته با مقامات عالی رتبه ارمنستان تأکید کرد. روابط ایران و ارمنستان مسیر بسیار خوبی را طی می‌کند و جمهوری اسلامی ایران علاقمند به گسترش مناسبات دوستانه مبتنی بر منافع متقابل با ارمنستان است. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار حکمت حاجیف دستیار سیاست خارجی رئیس جمهور آذربایجان گفت پیوندهای تاریخی و همسایگی دو کشور اجاب میکند که روابط اقتصادی و سیاسی به عالی ترین سطح ارتقا یابد. احمدیان سرعت بخشیدن به احداث مسیرهای ترانزیتی میان دو کشور را یک ضرورت برشمردند و تأکید کردند. اجرای این طرح‌های مهم نیاز است در عالی ترین سطح پیگیری شود. دستیار سیاست خارجی رئیس جمهور آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به امضای اسناد همکاری میان تهران و باکو خاطر نشان کرد. اکنون روابط دو کشور در بخش‌های مختلف از یک تحرک و پویایی برخوردار است که استمرار خواهد یافت. دستیار سیاست خارجی رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به اهمیت مسیر کریدور از ایران و احداث راه‌های ترانزیتی تأکید کرد. باکو مصمم است روابط دو کشور در زمینه‌های تجاری، مبادلات بانکی و توسعه میادین مشترک انرژتیکا را با قوت رشد دهد. علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در تهران با کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار ضمن مرور آخرین تحولات در روابط دو جانبه در خصوص همکاری ها در حوزه حفاظت از محیط زیست دریای خزر، اجرای کنوانسیون تهران و برگزاری هفتمین نشست کشورهای عضو این کنوانسیون در ایران و دیگر موضوعات مربوط به این دریا گفتگو کردند. رجب طیب اردوغان و قاسم جورمت توقیف رئیسان جمهوری ترکیه و قزاقستان در تماس تلفنی ضمن بررسی روابط دو جانبه درباره تحولات منطقه و جهان نیز گفتگو کردند. اردوغان در تماس تلفنی با قاسم جورمت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه و بین المللی رایزنی کرد. اردوغان در این تماس تلفنی بر تقویت همکاری های ترکیه و قزاقستان در چارچوب روابط دو جانبه تأکید کرد. نشست شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در بیشکک پایتخت قرغیزستان برگزار شد. در این نشست نورلانبک توربکونگولو رئیس مجلس قرغیزستان، ویچسالون والیدین رئیس دومه دولت روسیه، ارلان کوشانوف رئیس مجلس قزاقستان، فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس عالی تاجیکستان و یگور سرگینگوف رئیس مجمع ملی بلاروس شرکت کردند. دستور کار این نشست شامل بررسی 17 موضوع مختلف است. پیشتر نیز گزارش شده بود که وزیران انرژتیکا و منابع آبی ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان در تاشکند گرد هم آمدند تا درباره مدیریت منابع آب و انرژتیکا در فصل تابستان گفتگو کنند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی یک ائتلاف نظامی بین دولتی در منطقه اوراسیا است که در سال 1992 میلادی در تاشکند ازبکستان به امضا رسید. ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان این پیمان را امضا کردند. این پیمان 18 سپتامبر سال 2003 در راستای اجرایی شدن تصمیم سران دولت‌های عضو با یک سازمان منطقه‌ای بین المللی تبدیل شد که مقر آن در مسکو قرار دارد. هدف اصلی این سازمان تعدیل و تعمیق همکاری‌های نظامی سیاسی، رشد ساختارهای چند جانبه، فرایندهای همکاری برای تضمین امنیت ملی کشورهای عضو بر پایه مبانی مشترک و کمک رسانی شامل کمک‌های نظامی به کشورهای عضو است. دولت گرجستان با هدف مهار مهاجرت و نفوذ خارجی قوانین جدید و سختگیرانه از جمله اخراج مدام العمر و محدودیت پناهندگی را در دست تصویب دارد. این تحولات در بحبوحه افزایش بی‌سابقه مهاجران با ویژه روس‌ها و نگرانی‌های فزاینده امنیتی و اجتماعی روی می‌دهد. پارلمان گرجستان در تاریخ 3 اپریل بررسی بسته قانون 200 صفحه‌ای به عنوان حمایت بین المللی را با هدف مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به گرجستان و پیشگیری از سوء استفاده از رویه پناهندگی را به پایان رساند. وزارت کشور گرجستان این تغییرات قانونی را تهیه کرده و پیشبینی می‌شود در اواخر ماه می در پارلمان گرجستان تصویب شود. حزب حاکم رویای گرجستان تلاش میکند همزمان با مهار سطح بالای مهاجران غیرقانونی در گرجستان، دخالت شهروندان خارجی در زندگی سیاسی کشور را نیز محدود کند. بر اساس تحولات قانونی، مجازات جدید شامل اخراج یک شهروند خارجی از گرجستان و ممنوعیت ورود به کشور تا پایان عمر با قانون جزا و قانون تخلفات اداری اضافه خواهد شد. علاوه بر این، ماده در قانون اداری برای اخراج شهروندان خارجی از گرجستان در مورد اوباشگری جزئی، خرابکاری،